اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 27 ماه جون سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. وزارت خارجه حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته است ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، رهبری هیئت این گروه را در نشست دوحه بر عهده خواهد داشت. در این اعلامیه که ناوقت روز سه‌شنبه نشر شد، به نقل از امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان آمده که گفته است مجاهد بر اساس دستور هبت الله آخونزاده به رهبری هیئت این گروه در نشست دوحه انتخاب شده است. طبق معلومات گنجانیده شده در این اعلامیه، قرار است در این نشست هیئت طالبان روی موضوعات تحریم‌ها بر نظام مالی و بانکی افغانستان، آزمون‌های فرارای انکشاف سکتور خصوصی و اقدامات حکومت طالبان در خصوص مبارزه با مواد مخدره گفتگو کنند. این در حال است که ملل متحد با نشر اعلامیه گفته است که روزمری دیکارلو، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، رهبری این نشست را بر عهده خواهد داشت. از سوی هم با گزارش رادیو آزادی، اشتراک کنندگان نشست چهارم ویانا با نشر اعلامیه روز ششم سرطان برگزاری نشست آینده دوحه را مورد انتقاد قرار دادند و از ملل متحد خواستند تا در این مورد مسئولانه رفتار کند. این اعلامیه نشست سوم دوحه را که قرار است در کمتر از یک هفته دیگر برگزار شود، نشست یک جانبه به فرمایش نماینده های طالبان خوانده است. در ادامه آمده است که آجندای نشست سوم دوحه نشان می دهد که ملل متحد از ماموریت اصلی خود در این نشست خارج شده است و این سازمان نباید با طالبان به عنوان نماینده مردم افغانستان گفتگو کند. مجلس نمایندگان کانگریس ایالات متحده لایحه را تصویب کرد که از قرار گرفتن پول مالی دهندگان آمریکایی به دست طالبان جلوگیری میکند. این لایحه نیاز به یک استراتژی برای مقابله با حمایت مالی یا مادی کشورهای خارجی از طالبان که توسط تیم برشیت عضو کانگریس ایالات متحده پیشنهاد شده است، وزارت خارجه آمریکا را وامی دارد تا در مورد فراهم آوری کمک ها به طالبان و چگونگی استفاده از آن کمک ها گزارش بدهد. برشیت پس از تصویب این لایحه در یک پیام ویدیویی در صفحه ایکسش در خطاب به آمریکایی ها گفت این لایحه از دسترسی پول های مالیات شما به طالبان جلوگیری می کند. او افزود که این لایحه سه کار انجام می دهد: با کمک های مالی و مادی به طالبان مخالفت می کند، در مورد این پول ها گزارش می خواهد و سوم خواهان حمایت از صندوق افغان و بانک مرکزی افغانستان می شود. در واقع این لایحه از رسیدن پول به طالبان جلوگیری می کند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. پاکستان روز چهارشنبه با شدت به قطعنامه کانگریس ایالات متحده مبنی بر تحقیق در مورد ادعاهای دخالت و تقلب در انتخابات پارلمانی 8 فوریه پاکستان اعتراض کرد. وزارت امور خارجه در اسلام آباد گفت ما معتقدیم که زمان و زمینه این قطعنامه خاص با پویایی مثبت روابط دو جانبه ما همخوانی ندارد. در این بیانیه آمده است که این قطعنامه ناشی از درک ناقص از وضعیت سیاسی و روند انتخابات در پاکستان است. این توبیخ یک روز پس از آن صورت گرفت که مجلس نمایندگان ایالات متحده با اکثریت قاطع 368 در برابر 7 روز سه‌شنبه قطعنامه را تصویب کرد که در آن خواستار تحقیق کامل و مستقل درباره ادعاهای مداخله یا بی‌نظمی در انتخابات پاکستان شد. قانون‌گذاران ایالات متحده همچنین آنچه را که آنها تلاش برای سرکوب مشارکت پاکستانی ها در دموکراسی خود را از طریق آزار و اذیت، ارعاب، خشونت، بازداشت خودسرانه، محدودیت در دسترسی به اینترنت و ارتباطات از راه دور توصیف کردند، محکوم کردند. وزارت خارجه پاکستان در پاسخ خود اعلام کرد که اسلام آباد ارزش‌های قانون اساسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون در راستای تأمین منافع ملی خود متعهد است. یک قاضی ایالات متحده روز چهارشنبه 26 جون جولیان آسانج را پس از آن آزاد کرد که بنیانگذار ویکیلیکس با آمریکا توافق کرد تا به ارتکاب جرم خود اعتراف کند و در عوض از زندان آزاد شود. یک خبرنگار فرانس پرس حاضر در محکمه گزارش داده است که آسانج فقط به یک اتهامی که آن توطئه برای به دست آوردن و انتشار معلومات دفاع ملی ایالات متحده می باشد اعتراف کرد. آسانج 52 ساله در محکمه گفت من به عنوان یک ژورنالیست منبع خود را ترغیب کردم تا موضوعاتی را فراهم کند که گفته میشد طبقه بندی شده است. پس از این اعتراف یک قاضی امریکایی صبح روز چهارشنبه 26 جون به وقت محل در محکمه ماریانا یکی از قلمروهای ایالات متحده در اقیانوس آرام خطاب به آسانج گفت با این حکم به نظر می رسد که شما می توانید یک مرد آزاد از این محکمه خارج شوید. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش،
جنگ اسرائیل در غزه سبب شده تا برخی از منتقدین تهاجم اسرائیل خواستار تعلیق عضویت این کشور از فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا شوند. یونی سلیم از صدای امریکا در مورد تلاش ها به خاطر جلوگیری از حضور اسرائیل در مسابقات جهانی فوتبال گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را آژیلا نوری مشنوید.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا قرار است به تاریخ 23 جولای در مورد پیشنهاد تعلیق عضویت اسرائیل از این فدراسیون فیصله کند. در ماه می امسال در جریان کنگرس فیفا در بنکاک، هیئت فلسطینی با حمایت فدراسیون فوتبال آسیا و سایر کشورها خواهان تعلیق عضویت اسرائیل در فدراسیون جهانی فوتبال شد. جستینوس لحکاسانو، تحلیلگر ورزش فوتبال در جاکارتا پایتخت اندونزیا، چنین نظر دارد.
اگر ممکن باشد، ممنوعیت باید همین اکنون وضع شود تا حملات بر غزه را متوقف سازد.
لحکسانو میگوید که فیفا قبلا در سال 2022 عضویت شمار از تیم‌ها را تعلیق ساخت.
قبل از این روسیه با وارد شدن به اوکراین یعنی کشور دیگری عضویتش تعلیق شد.
در حالی که بیشتر از 140 کشور هست، 193 عضو سازمان ملل متحد فلسطین را به عنوان یک کشور می‌شناسد. بنیاد فوتبال فلسطین از سال 1998 عضو فیفا شده است. هیئت اسرائیلی درخواست تعلیق ساختن عضویت از فدراسیون فوتبال را رد نموده و آن را دارای انگیزه های سیاسی عنوان کرده است. مایکل بارن، تحلیلگر امور سیاسی، میگوید پرسش اینجاست که تنها اسرائیل یگانه کشوری نیست که عضویت آن از فیفا تعلیق شود.
بحث‌ها در مورد سودان به کجا رسیده است و در برابر اتیوپیا چی کار شد؟ در جهان مناطق دیگری وجود دارد که رقم تلفات به مراتب بیشتر است.
لغو عضویت روسیه از فیفا باعث شد که از رقابت در مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 باز بماند. روسیه در ماه جاری میلادی همچنین از شرکت در تورنمنت مسابقات فوتبال یورو 2024 اتحادیه اروپا منع شد. بر اساس ممنوعیت احتمالی فیفا، اسرائیل از رقابت در بازی‌های جام جهانی فیفا سال 2026 در ایالات متحده، مکزیکو و کانادا باز خواهد ماند.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، همزمان با افزایش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که کشورش در کنار دولت لبنان قرار دارد. روسیه رئیس جمهور ترکیه که روز چهارشنبه با قانونگذارانش کشورش صحبت میکرد، صدر اعظم اسرائیل را به گسترش دامنه جنگ متهم ساخت. شرح بیشتر در مورد تحولات در شرق میانه را همکارم سعید عزیز الرحمن به توجه شما میرساند.
افزایش راکت پراگانی ها در مرز میان اسرائیل و لبنان نگرانی ها در مورد یک جنگ وسیع منطقوی را برانگیخته است. یواف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در ادامه دیل و وادیدهای خود در واشنگتن روز سه‌شنبه با همتای امریکایی خود دیدار داشت. ایالات متحده بر حل دیپلماتیک تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان تاکید دارد.
اقدامات تحریک‌آمیز حزب الله مردم اسرائیل و لبنان را به یک جنگ می‌کشاند که آنان خواستار آن نیستند و چنین جنگ فاجعه‌ای برای لبنان خواهد بود و برای غیر نظامیان بی‌گناه اسرائیلی و لبنانی و ایرانگر خواهد بود.
اسرائیل می‌گوید در یک چهارراه قرار دارد که می‌تواند سایر شرق میانه را متاثر سازد.
در شمال ما بر تامین امنیت، بر تغییر واقعیت و بر بازگرداندن مردم به خانه هایشان متحد هستیم.
اسرائیل خواست گروه حماس را که یک آتش‌بس موقت می تواند منجر به پایان جنگ شود رد کرده است. ایالات متحده نقش کلیدی در مذاکرات آتش‌بس دارد و رافائل کوهن، یک تن از تحلیلگران، به این باور است که برای واشنگتن یواف گالانت یکی از افراد ارتباطی مهم پنداشته می شود.
The Biden administration has generally seen
در تلاش آتش بس، حکومت بایدن وزیر دفاع گالانت را به عنوان یک متحد واقعی می نگرد. گالانت چند ماه پیش پلان پس از جنگ را ارائه کرده بود، ولی از سوی حکومت نتانیاهو مورد توجه قرار نگرفت. بنابراین فکر می کنم که وزیران دفاع و خارجه ایالات متحده معتقد هستند که گالانت ممکن یک متحد هم فکری باشد که می تواند نقش میانجیگر با حکومت نتانیاهو را ایفا کند.
جنگ کنونی به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته پس از آن آغاز شد که حماس بر اسرائیل حمله کرد. 1200 نفر را به کام مرگ فرستاد و حدود 240 نفر را گروگان گرفت. در واکنش اسرائیل بر غزه حمله کرد و وزارت صحت غزه می گوید که تا کنون بیش از 37,000 نفر در غزه کشته شده است. ولی این وزارت میان کشته شدگان غیر نظامی و جنگجویان حماس تفکیک قائل نمی شود. در عین حال سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه وضعیت بشری در غزه را وخیم توصیف کرد. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که بسیاری از لاری های کمکی به دلیل هدف قرار گرفتن جنایتکارانه به غیر نظامیان نمی رسد. The work remains
ongoing. The situation. تلاش‌ها همچنان ادامه دارد. وضعیت به گونه باور نکردنی وخیم است. ما ضرورت داریم تا کمک‌های بشردوستانه بیشتر را به شمال برسانیم و بله، با وضعیت در جنوب رسیدگی کنیم.
با گفته وزارت خارجه ایالات متحده، پایان یافتن جنگ یگانه راه قابل اعتماد برای پایان یافتن درد و رنج مردم غزه میباشد.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
خشونت جنسی یکی از جنایات زشت است که با بحران های مسلحانه همراست که از این عمل به عنوان غنیمت جنگی و هم برای تأخیر و دهشت دشمن استفاده می شود. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت از زمانهای قدیم تا کنون خشونت جنسی یک تکتیک جنگ بوده است. وی افزود در طول تاریخ کسانی که جنگ را برای انداخته اند زنان و دختران را مورد هدف قرار داده و بر آنها تجاوز نموده اند تا بر آنها تسلط داشته و آنها را تحقیر و توهین نمایند. خشونت جنسی تا هنوز هم بخش وحشتناک در درگیری های مدرن در سراسر جهان است. در اوکراین نیروهای روسی به زنان در سرزمین های اشغالی تجاوز کردند. در عراق زمانی که داعش یک دهه پیش سرزمینی را تصرف می کرد، زنان و دختران را در حال مجبور به بردگی می کرد که در عین زمان هزاران نفر را قتل عام می کردند. در سودان درگیری های جاری شامل نیروهای شبه نظامی است که زنان و دختران را از طریق خشونت جنسی به وحشت می اندازند. در هایتی باندها از تجاوز جنسی برای وادار کردن جوامع برای تسلیمی استفاده کرده اند. ما اعمال وحشتناک مشابه را در سودان جنوبی، ایتوپیا، جمهوری افریقای مرکزی و جمهوری دموکراتیک کنگو شاهد بوده ایم و در 7 اکتبر سال گذشته حماس مرتکب اعمال وحشتناک خشونت جنسی شد. خانم هرس گفت خشونت جنسی مربوط به جنگ در هر جا و هر زمانی که اتفاق بیفتد باید به صراحت محکوم شود. ما باید تقویت آن اقدامات و سیستم هایی را در اولویت قرار بدهیم که از بازماندگان قربانیان حمایت میکنند، به طور مؤثر شواهد را جمع آوری میکنند و تحقیقات را ترویج می دهند. این یکی از دلایل است که اداره بایدن در 17 ماه جون طرح مستندسازی کرامت انسانی را آغاز کرد. برنامه ای که در جمله دیگر تشبثات در این مورد از تلاش های سازمان ملل متحد برای پایان دادن به خشونت های جنسی مرتبط به جنگ و درگیری نظامی حمایت می کند. وی افزود برای مدت طولانی سیستم ها چه مجری قانون و چه قضایی به اندازه کافی به خشونت جنسی مرتبط با درگیری نپرداختند و برای مدت طولانی به جای پاسخگویی به عواقب آن صرف به محکومیت آن بسنده شده است. کاملا هاریس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت خط سرخ این است که استفاده از خشونت جنسی به عنوان یک تکتیک جنگی غیر وجدانی است و هر گونه تقصیر در پاسخگویی به عاملان آن ناتوانی در عمل کرد به انسانیت مشترک همه ماست.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
شنونده های محترم، برخی از کارشناسان می گویند با آنکه با ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان کشت خشخاش در افغانستان کاهش چشمگیری داشته است، اما این ممنوعیت نتوانسته که از صادرات آن به خارج از کشور جلوگیری کند. با باور آگاهان امور، کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر که با شبکه های خارجی قاچاق انسان و فعالیت های تروریستی و جرمی ارتباط دارند یک از عوامل بربادی اقتصاد افغانستان بوده و نبود سیستم درست و معیاری برای مبارزه علیه آن در حکومتداری طالبان زمینه مبارزه با این پدیده را دشوارتر ساخته است. شرح بیشتر تحلیل کارشناسان را در مورد تهیه گزارش از فرخنده پیمانی میشنوید.
دکتر ویلیام برد، کارشناس امور اقتصادی افغانستان در مؤسسه صلح ایالات متحده یا USIP، میگوید که ممنوعیت طالبان بر کشت، تولید، فراوری و تجارت خشخاش و مواد افیونی در افغانستان میلیون ها افغان نادار و فقیر را بیشتر از همه متضرر کرده و تنها مالکان و زمینداران ثروتمند از فروش و صادرات آن نفع میبرند.
تقاضا منبع نهایی کشت خشخاش در افغانستان است. نکته‌ای که در مورد ممنوعیت اخیر بر کشت خشخاش وجود دارد این است که صادرات آن بدون این که تولید شود با شدت ادامه دارد، زیرا ذخایر زیادی از تریاک در دست کشاورزان افغان و ثروتمندان وجود دارد و آنان توانستند حداقل برای این دو سال این موجودی های خود را بفروشند و صادرات تریاک را تا اکنون حفظ کنند.
آقای برد در گفتگو با صدای آمریکا در رابطه با این که آیا ایالات متحده و سایر کمک کنندگان خارجی می توانند اثرات ممنوعیت کشت خشخاش را از طریق مداخلات و حمایت مالی برای جوامع فقیر افغانستان کاهش دهند، چنین گفت.
پاسخ کوتاه آن منفی است، زیرا صدمه آن آنقدر بزرگ است که تقریبا $1 میلیارد درآمد سالانه فقرا و 7 میلیون دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. اما جبران آن به عنوان یک مداخله بشردوستانه به بیش از $1 میلیارد در سال نیاز دارد، زیرا به دلیل هزینه های اضافی اداری این کمک ها این کاملا غیر ممکن به نظر می رسد. بنابراین هر گونه حمایت مالی که اهدا کنندگان ممکن ارائه کنند برای جبران یا کاهش واقعی اثرات این ممنوعیت کافی نیست.
این در حال است که مبارزه با مواد مخدر و بدیل معیشت برای دهقانان در آجندای نشست سوم دوحه نیز شامل است. ارزیابی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2024 بیشترین کوکنار افغانستان در ولایت‌های بدخشان، کندهار، هرات، ننگرهار و تخار کشت شده بود که حکومت طالبان در 3 ماه گذشته توانستند تنها 495 هکتار آن را تخریب کنند. در همین حال ابراهیم اظهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر در زمان جمهوریت میگوید با آنکه افغانستان در 20 سال گذشته در صدر تولید کنندگان مواد مخدر در جهان بوده است، با گفته وای حالا یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب میگردد که خود نشان دهنده اثرات بد اقتصادی مواد مخدر غیر قانونی میباشد.
کشوری که 85% تریاک جهان تولید میکند، کشوری که سالانه از فروش مواد از قاچاق یا از تجارت غیر قانونی مواد مخدر افغانستان حدود $70 بیلیون بر قاچاقچیان مواد مخدر فراهم میکرد، امروز یکی از کشورهای محروم، فقیر و بیچاره جهان است.
یک تکنیک تجارتی است و یک تکنیک اصلی خدمت به بشریت و مبارزه با مواد مخدر و این مسائل نیست، بلکه تکنیک های تجارتی است که میتونن از این به خاطر ارزش افزایی خود قیمت های خود اینا چی کنن استفاده کنن.
آقای نوابی باور دارد که طالبان هیچ نوع تعهدی برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ندارند، اما وزارت داخله حکومت طالبان ادعا کرده است که حکومت طالبان در راستای مبارزه با مواد مخدر تعهد دارد و از این ناحیه هیچ تهدیدی متوجه منطقه و جهان نیست.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، افغانستان یک از کشورهای دارای آمار بلند متادان به مواد مخدر است. اکثر معتادان به مواد مخدر. دلیل روی آوردن به احتیاط را فشارهای روانی ناشی از جنگ و اوضاع نامساعد مالی و اقتصادی و یا عدم دسترسی به دوا برای امراض مختلف و استفاده از مواد مخدر من حیث بدیل دوا ذکر می کنند. دکتر عزیز کمالی متخصص امور امراض داخله در مصاحبه با لینا روزبی گفت که روی آوردن به مواد مخدر برای تسکین درد باعث ابتلای فرد به امراض بیشتر می شود و ابتدا در مورد عمدترین تاثیرات سوی اعتیاد بر صحت فرد معتاد چنین گفت.
این مسئله مسئله جهانی است و مخصوصا در افغانستان بسیار شایع و عام است متاسفانه و تاثیرات جانبی یا عوارض جانبی یا کامپلیکیشن ها به حساب انگلیسی یک لست کلان است که مثلا روی مسائل عصبی، روی مسائل روانی، روی مسائل قلبی، روی مسائل مثلا معده، همچنان سیستم تنفسی و همچنان روی عضلات برای ازیک تقلص عضلات و همچنان روی اعصاب مرکزی و محیطی به نام یک چیز جامعی اگر براتون به شکل عمومی بگویم این کمپلیکیشن ها یا اختلاطات یا عوارض جانبی تقریبا فرق سر تا شست پای یعنی مؤثریت بد دارد بدن.
در افغانستان به دلیلی که دسترسی به دوای مسکن وجود نداره مردم از تریاک استفاده میکنن، حتی او را به اطفال خود میدن و ذهنیت به ریسک این یک شیره طبیعی است به نهایت ضرر نداره. واکنش شما به این موضوع چیست؟
دادن تریاک به هر نوعی که باشه این مسئله را بسیار شایسته در افغانستان که تریاک چون بسیار طبیعی است تاثیر منفی نداره. این به کلی یعنی یک پدیده باید به صراحت بگیم که غلط است، مخصوصا در رشد و نمای اطفال، در تأخر ذهنی و تکالیف روانی در اطفال، در روی استخوان‌ها، روی سیستم معدوی اطفال، روی سیستم سایکولوژی اطفال تاثیرات نهایت منفی و مضر داره. بناهن من توصیم از تمام خواهران و برادران که به این پروگرام گوش میتن به لطف شما ایست که از مواد مخدر به همه و مخصوصا در از اطفال برازی که سبب تأخر ذهنی یعنی امونشنمای طبیعی ذهنی یا فکری را هم از بین میبره، یعنی به حساب تبابت ما در افغانستان تأخر ذهنی به اطفال پیدا میشه و این مسئله است که ما متاسفانه ما به دست گریوان هستیم و در افغانستان بسیار شایست. بازم تکرار میکنم که یقینا که تریاک از غذاهای طبیعی باوجود ما عوامل و اختلاطات بسیار خطرناک برای جامعه بشری داره نه تنها افغانستان.
اکثر معتادان در افغانستان به دلیل وخامت اوضاع مالی و اقتصادی فشارهای روانی ناشی از جنگ و مواد مخدر روی میارن. افرادی که مکنون تحت این نوع فشارها قرار دارن و احتمالاً روی از این قرار میکنن که ممکن مواد مخدر راه فرار از این مشکلات باشه، گفتنی شما توصیه شما بر از اونا چیست؟
این به حساب فرار است از واقعیت ها و این فرار از واقعیت ها را تریاک نمیتونه که حل بکنه و پیش از اینکه محترمینی که به اعتیاد میرن از نظر شرایط اقتصادی جامعه مرگ و میر و جنگ های 40 ساله 50 ساله در افغانستان بهتر است که فکر کنن درباره اولاد، درباره شرایط آینده اولادشان، در شرایط فعلی افغانستان که ما از تعلیم، از تحصیل، از دانش، از همه چیز جنگ های 40 ساله، تعصب های منطقوی، تعصب های نژادی، تعصب های همه چیز موجود است. با وجود همه بدبختی ها یک بدبختی دیگر هم خلق کردن برای خود این مسئله است که بسیار دردآور است به نظر من.
دسترسی به مرکز ترک اعتیاد در افغانستان آسان نیست و خصوص برای معتادین زن. توصیه شما به اعضای خانواده ها، دوستان و کسانی که افراد نزدیک به اونا معتاد و مواد مخدر هستند چیست؟
کسانی که در یک فامیل مثلا یک کس معتاد است، ما از تمام خواهران برادران گرامی که این شخصی که میره طرف اعتیاد بشینن امراض صحبت بکنن و بگوین که ما همه حاضر هستیم که امراض کار بکنیم و تسلیت روی یعنی به حساب یک چی رو اینا به یک اتکای روانی ضرورت داره و اتکا متاسفانه در جهان غرب اتکای روانی ما میریم بس کانسلرا و اینا در افغانستان وجود نیست. بهترین اتکای روانی در افغانستان فامیل است، پدر است، مادر است، خواهر است. بشینند با اطفال خود، با برادران خود، با خواهران خود بگوین که ما حاضر هستیم هر کاری که برای تو میتونیم ما بکنیم. و یعنی به حساب انگلیسی انفراستراکچر یا جمع شالودی خانوادگی که بسیار معصیلیت در جهان غرب به قدر انزواست که مجبور هر کس میره پیش سایکالوجی، اما در جهان ما اطلاقا ارتباطات فامیلی و شالوده های فامیلی اینقدر عمیق است و اینقدر خوب است که میتونه یک کسی که در یک فامیل معتاد است او را مثلا اعضای فامیلش یک دلجمی بده، تسلیت بده و یک بسیار مؤثریت از بسیار زیاد است.
سخنگوی منشی عمومی ملل متحد در واکنش به افزایش انتقادها از نشست سوم دوحه گفته است که ملاقات مقامهای ملل متحد و نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان با طالبان به معنای به رسم شناختن و مشروعیت دادن به حکومت طالبان نیست. جزئیات بیشتر را از نجیب خلیل در مورد میشنوید.
استیون دوجارک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد تا کنفرانس مطبوعاتی در اشاره به کنفرانس دوحه بیان داشت که کنفرانس دوحه بخش از یک روند است و هدف نهایی ایجاد یک افغانستان با صلح و ثبات است که در آن حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان و دختران مورد احترام قرار گیرد.
در نشست دوحه در مورد ارزیابی مستقل پیرامون تعامل با افغانستان که در نوامبر 2023 به شورای امنیت ارائه شد بحث خواهد شد. همان طور که خانم روزمری دی کارلو که ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت گفت که این نشست بخشی از یک روند است، نه فقط یک رویداد. هدف نهایی یک افغانستان در صلح با خود و همسایگانش، ادغام کامل با همسایگانش، ادغام کامل با جامعه بین المللی و اجرای تعهدات بین المللیش از جمله در مورد حقوق بشر و به خصوص در مورد حقوق زنان و دختران است.
در همین حال به روز سه‌شنبه وزارت خارجه حکومت طالبان یک نشست هم آهنگی را برای بحث روی اشتراک در نشست دوحه به ریاست امیرخان متقی سرپرست این وزارت برگزار کرد. قرار است ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به نمایندگی از طالبان در کنفرانس دوحه اشتراک کند. از جانب دیگر آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در پاسخ به این که آیا طالبان با پذیرفته شدن شرایطشان برای اشتراک در این کنفرانس برنده اصلی هستند گفت که برنده اصلی روند است و افزود
فکر میکنم این یک برد برای این روند است. طالبان یک واقعیت است. آنان صلح را در کشور به ارمغان آورده اند. من این را نمیگویم. این یک واقعیت پذیرفته شده بین المللی است. بنابراین در مورد آن چه باید کرد؟
در یک گزارش دیگر مدافعین حقوق زن و فعالان جامعه مدنی طی نامه سرگشاده به ملل متحد خواهان مشارکت زنان در کنفرانس دوحه شدند. آنان در این نامه نوشتند:
ما شرکت کنندگان و امضا کنندگان این نامه در اجلاس جهانی رهبران زن در سال 2024 خواستار مشارکت فعال و مستقیم زنان افغان در سومین نشست دوحه هستیم. محروم ساختن زنان افغان از اشتراک در این نشست از جانب جامعه بین المللی ظالمانه است. این اقدام صدای زنان را به حاشیه خواهد برد و حقوق آنها را تضعیف خواهد کرد.
با درک این که موضوع اقتصادی از جمله موضوعات مورد بحث در کنفرانس دوحه گزارش شده، مؤسسه خیریه مرسی کور در افغانستان از همه طرف ها از جمله طالبان، نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سایر مراجع زینف می خواهد تا قبل از نشست سازمان ملل در مورد آینده افغانستان در دوحه معانی اصلی سرمایه گذاری مؤثر و بلند مدت در افغانستان را برطرف کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا اولین مناظره ریاست جمهوری ایالات متحده را که توسط شبکه خبری CNN پخش شد به صورت مستقیم نشر می نماید. شنیدن این مناظره اخبار و تحلیل های جامع و عمیق در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 امریکا را به ساعت 5:30 صبح روز جمعه به وقت افغانستان فراموش ننماید.
این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.